سلام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران، همسازی ملی، عضوی از جبهه ملی ایران در داخل کشور. دعوتی امشب من آقای فرزاد وحید می باشند، از استاد سابق دانشگاه تهران و بریتانیا بگم یا انگلستان، از مبارزین شناخته شده دانشگاهی قبل از انقلاب و تا به امروز بعد از انقلاب. موضوع امشب من انتخابات یا خیمه شب‌بازی انتخاباتی در رژیم اسلامی ولایت فقیه می باشد که در این سالهای سال یا در این 45 سال به اشکال گوناگون این نمایش رو میدهم. حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران موضع رسمیش نه به مضحکه انتخابات در جمهوری اسلامی، آری و آزادی و دموکراسی استقلال و حاکمیت ملت ایران می باشد. در قبل از انقلاب هم ما این مشکل رو داشته ایم در رژیم پهلوی سابق اول و دوم. گارایوسکی کارشناس آمریکایی حوزه تاریخ ایران میگوید انتخابات مجلس در دوران پهلوی بی ویژه پس از کودتای 1953 در داخل پرانتز کودتای 28 مرداد زیر سلطه نیروهای امنیتی برگزار می شد و شاه به موازات تحکیم کنترل خود بر حکومت انتخابات مجلس را به صورت مستقیم تحت اختیار خود گرفته بود تا مطمئن شود که مجلس به شخص وی وفادار خواهد بود. این قسم بگم شرایط قبل از 1357 از من حکم میکنم رضا شاه تا محمد رضا شاه پهلوی در ایران، یعنی در این 120 سال یکی از مشکلات ملت ایران اون حق حاکمیت ملت یا صندوق رأی میباشد. از دعوتی امشب آقای فرزاد وحید سوالم اینه که شما با تجربه‌ای که در ایران و این 45 سال و بخصوص در بریتانیا داری در مورد انتخابات، حوزه‌های انتخاباتی و تکنیک‌ها، شما چگونه این مسائل در ایران امروز چه در رابطه با امروز یا فردای ایران بررسی می‌کنید؟ بفرمایید آقای وحید، شما 25 دقیقه وقت دارید.
درود بر شما جناب خلف. من اجازه بدید که برای بینندگان و شنوندگان شما هم درود بفرستم و سخن امروز رو با نقطه ای از مارک توین، نویسنده مشهور امریکایی، آغاز کنم. مارک توین در جمله معروف خودش میگه در حکومت‌های استبدادی اگر انتخابات چیزی را عوض می کرد آن را انجام نمی داد. در کشور ما با توجه به اینکه تمام کاندیداهای نمایندگی به وسیله شورای نگهبان باید صلاحیتشون تعیین بشه و یک سیستم خیلی بزرگی هست، انتخابات تبدیل شده به انتصابات و در این شرایط واقعا انتخابات درستی نیست و بمیده. شما میتونید بین دو تا کاندیدایی که هر دو نظرات خیلی شبیه همین دارن یکشون رو انتخاب بکنید و اینا همه وابسته هستن به حکومت. حالا فرض کنید که دولت انتخابات البته فرض محال این به این صورت است. انتخابات در حکومت ایران درست انجام شد. فرض دولتی که به وسیله انتخابات انتخاب میشه دولتی است که اصلا روحانی دولت‌های موازی داره، اینو که دیگه الان کاملا همه نسبت بهش آگاهی دارن. دولت‌های به قول حسن روحانی ما دولت تفنگ و دولت باتفنگ داریم. دولت باتفنگ همون دولتی است که کنترل 80% اقتصاد ایران در دست داره، دولتی است که برای خودش یک دستگاه امنیتی خودش رو داره، دستگاه اطلاعاتی در امنیتی خودش رو داره، هر کسی بخواد میتونه استخدام بندازه. این دولت موازی پرتوفنگ همون سپاه، البته سپاه و نهادها و بنیانهای مختلف که هر کدوم ساز خودشون رو میزنن و اینها در کنترل دولت نیستن. یعنی در واقع اگر هم انتخابات درستی صورت می گرفت، ما دولتی رو انتخاب می کردیم که قدرت واقعی نداره. قدرت واقعی در دست سپاه و نهادها و که رهبری همه اینها کنترل کنه در دست اون انتخاب نمیشه. پس ما واقعا در انتخاباتی شرکت می کردیم که دولت واقعی رو که نهادی رهبری باشه انتخاب نمی کنیم. حالا شما ببینید ما چه اولش اینه که چون قدرت واقعی اقتصاد کنترل اقتصاد به وسیله سپاه، اگر توانید تمام مرحله‌های اقتصادی بلند از کنترل نرخ ارز چند نرخی بودن ارز و مسائل دیگری که باید منبر میشه به تمام شهری، اینها هیچ کدومش قابل کنترل از این دولت نیست، همه با شکست مواجه در این مدام مخالفت سپاه. سپاه همیشه مخالفت با تکمیل کردن ارز و علت اصلی اون همین بوده که سپاه از این کار بهره بسیاری خیلی کم نشون عامل فساد زایی و این فساد رو بیشتر از همه ازش بهره میبرد. با نرخ ارزمون به با نرخ دولتی ارز میکنند و بعد در بازار آزاد با یه نرخ دو برابر رو میفروشند. این جایی درآمد سپاه قرار بدن این صحبت ها خودش منابع خودش رو داره، به در تحت کنترل دولت نیستن، فرودگاه های خودش رو داره. ما تازه متوجه شدیم که چه فرودگاه هایی در اختیار سپاه هست، فرودگاه هایی که اصلا ما اسمش هم نشنیده بودیم. کارسال بود که این هواپیماها ها کرشی لندن با چکلی سقوط کرد در این فرودگاه ها و از اون متوجه شدیم که این فرودگاه رفح یک فرودگاهی است که متعلق به سپاه و هیچ کس هم اسمش رو نشنید و اینا میتونن در این فرودگاهی بزنن تمام چیزهایی رو که میخوان به کشور وارد بکنن و این سایر بکنن بدون اینکه هیچ کنترلی توی این کار باشه. هر مسئله خیلی مهمه که سپاه یک چنین قدرت هایی داره. در مورد اقتصادی که خدمتتون عرض کردم که تمام برنامه های گذشته با موفقیت تو هم نبود، مثلا فرض کنید که تکنرخی کردن ارز، هدفمند کردن یارانه و کنترل تورم، همه اینها با مشکل مواجه شده چرا؟ برای اینکه زیبا از این شرایطی که الان وجود داره بهره میبره. این مسئله گفته شده که واقعا شرکت انتخابات زیاد اثری در این چی نداشته. من دیگه که تو بعدی مخواستم حرف دارم در این که ما الان بزرگترین مشکلی که داریم این حالا حل به بعد اختلاف و حل به بعد مشکلاتی که داره اجتماعی دولت حکومت بزرگی با هم مشکل تورمه یعنی تورم تعلیم درسی چجوری ایجاد شد؟ تورم تعلیم درسی در اثر چاپ اسکناس بدون پشتوانه ایجاد شد. چاپ اسکناس بدون پشتوانه هم دلیل داره. چرا؟ برای اینکه مخارج دولت و اون یارانه هایی که میده به قسمت های مختلف تو خصوص یارانه انرژی 80 میلیارد دلار در سال باور نکردنی تقریبا دو برابر صادرات نفت و پتروشیمی. این پول از کجا میاد؟ این یارانه از کجا میاد؟ دولت هیچ راهی نداره جز چاپ کردن اسکناس بدون پشتوانه. خب اسکناس بدون پشتوانه حجم پول در گردش رو زیاد میکنه، باعث تورم شدید میشه. یعنی واقعا تا وقتی که ما این مشکل یارانه رو داریم تورم هم تورم یعنی چی؟ تورم 50% یعنی اینکه شما اون پولی که در دستت هست در عرض یک سال قدرت خریدش میشه نصف. یعنی چی؟ یعنی دولت داره یک مالیات پنهان از همه ملت میگیره. این مالیات پنهانی که از مردم میگیره واقعا غیر عادلانه است، چون معمولا در مالیات ها طبقات محروم از مالیات معاف هست. مالیات های رسمی که در تمام کشور دنیا هست طبقات محروم از مالیات معاف میکنن، کسایی که درآمدشون کمتره درصد کمتری مالیات میدن، بعد این به صورت افزایش پیدا میکنه. هر کسی که درآمد بیشتری داره درصد بیشتری هم میده، مثلا از 12% میتونه شروع بشه بره تا 50%. ولی این مالیات تمام که در سر تمامی وجود داره این حالت پیندکانی رو نداره. اینو فقیر و غنی همه با هم دارن میدن با همون نرخ، و واقعا یکی از میشه گفتش که بدترین نوع مالیات هاست. خب چرا همه اینا وارد همه اقتصاددان های مملکت اینو گفتن، دولت هم میدونه، ولی چرا ما نمیتونیم اینو عوض کنیم؟ علت همون دستگاهاییه که نمیخوان بذارن کار درست بکنی دیگه، چون منافعشون ایجاب نمیکنه. منافع سپاه و نهادها و بنیادها و اینها همه در این هست که قوانین با در مملکت بشه بشین اینا فسادزا باشن، یعنی بتونن اینها از این قوانین به نفع خودشون استفاده بکنن. تو در نظر بگیرید که مثلا همین پایین بودن نرخ بنزین در ایران، قیمت بنزین در ایران باعث میشه که به قولی 25% بنزین به طور چوری قاچاق میشه. این قاچاق رو کی میکنه؟ این قاچاق رو سپاه میکنه. حتی به قاچاقچیان هم اجازه نامه صادر میکنه، مثلا به پاکستان و افغانستان اینها به بنزین قاچاق میکنه، همش تحت کنترل خودشون. و از بنادری که تحت کنترل سپاه هست بنزین قاچاق میشه، و اگر هم افراد دیگری بخوان در این قاچاق شرکت بکنن اون افراد رو چیز میگیرنشون و زندگی میکنن و تمام چیز پخش میکنن که بله ما به اون شبکه قاچاق مبارزه کردیم، در صورتی که این افراد کسایی بودن که جز سیستم خودشون نبودند، اگر جز گروه های خودشون بودن هیچ مبارزه باشون صورت نمیگرفت چون اونها اجازه رسما سپاه داشتن. در حال ما با یه همچین مشکلی مواجه هستیم، مشکل دولتی که الان مثلا فرض کن انتخاب میشه قدرت واقعی نه، پس شرکت کردن در انتخابات واقعا چیزی رو عوض نمیکنه. مدل دولت در ذهن تمام تاکید خود رهبر گروه رهبری در اینه که باید در انتخابات شرکت کرد، در حقیقت در انتخابات رأی دادن به اسلام ما خیلی مهمه و هر انسان مسلمان و معتقدی باید در انتخابات شرکت کنه، ولی مردم آگاه کسایی که متوجه هستند که این رأی دادن حقیقتا رأی دادن به مشروعیت نظامه و اگر رأی ندند مشروعیت نظام زیر سوال میره، در هم در مجامع بین‌المللی و هم در خود ایران. و از این رو ما همیشه توصیه کردیم به دوستان که در انتخابات شرکت نکنن و این امکان این امکانی که دولت بتونه ادعا کنه که بله در انتخابات ما این همه آدم شرکت میکنن و مشروعیت ما از اونها ایجاد شده و اینها، این کار رو نتونه بکنه. در حقیقت رأی ندادن یک نوع رأی دادن، به قول مارکس یا لنین دارم نمیاد کدومشون گفتش که کارگران با پای خودشون رأی میدن، یعنی در نرند، یعنی گفتن که ما مخالفیم، یعنی در شما رأی ندهید در واقع رأی دادی به عدم مشروعیت رژیم. این چیزی است که خیلی مهمه. لذا ما از همه دوستان، همه ایرانیان همیز، همه ایرانیان دموکراسی و اینها میسید که در ایشون مملکت آزاد توصیه میکنیم که با پای خودشون رأی بدن و در این انتخابات شرکت نکنند.
خیلی متشکرم آقای فرزاد وحید از توضیحات کامل شما و آرزوی سلامتی برای شما دارم و تا آینده دیگر.